أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم آخون در فرض چهارم که مستند اجتهاد اول استصحاب باشه یا براءت نقلیه باشه، اصول عملیه نقلیه باشه، شرعیه باشه، این بود که فرموده بودن در این فرض باید ملتزم به اجزا بشیم، به جهت این که اون عمل سابق که انجام شده بر اساس اجتهاد اول واقعا واجد شرع و واجد جز بود، خللی در عمل قبلی نیست، و این حساب حکم به اجزا در این موارد ضروری هست. توضیح این مطلب همانطور که در بحث اجزا در کفایه اومده این بود که شون فرموده بودن اون اصول عملیه که جاری می شوند در تنویح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف و به لسان تحقق ماهو و شرطه او شطره هست، این اصول عملیه مثل قاعده حلیت، قاعده طهارت، استصحاب فی وجه قوی که مقصود بنابر جعل حکم مماثل باشه، فرمودن که این ادله، این اصول عملیه که این گونه هستند در تحقیق در تنقیه متعلق تکالیف جاری می شوند، ادله این اصول حاکم بر ادله اشتراط و ادله اجزا هستند و اون دائره شرط را که با قطع نظر از حاکم دائره او محدود بود به وجود واقعی طهارت، مثلا دلیل حاکم دائره شرط را توسعه می دهد و اون را اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه قرار میده. وقتی ماه و شرط واقعا برای صلات اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه بود، در صورتی که شخص بر اساس اجتهاد اول که مستند به استصحاب طهارت بود نماز خوند، ولو بعدن استصحاب هم از حجیت بیفتد، ولی و اجتهاد ثانی معناش اینه که استصحاب در این مورد جاری نبود، ولی انکشاف خلاف در استصحاب موجب انکشاف فقدان عمل لما هو شرط نیست، بلکه عمل همچنان فاقد شرط، همچنان واجد شرط هست. الان هم به عمل سابق نگاه بشود همچنان واجد شرط هست. انکشاف خلاف در اصول عملیه جاری فی تنریح متعلقات احکام موجب انکشاف فقدان عمل معتی به لشرطهی نیست، بلکه این انکشاف خلاف از قبیل ارتفاع حکم ظاهری منهین ارتفاع جهل هست، نه اینکه اون عمل را کشف بکنه که فاقد شرط بوده، چون اونچه که شرط به حسب واقع به ذم دلیل حاکم الی دلیل محکوم اون چی که شرط به حسب باقی بود، اعم از طهارت ظاهریه و طهارت باقیه بود، طهارت ظاهریه را داشت این عمل. این عمل در زمان اتیانش واجد طهارت ظاهریه بود ولو واجد طهارت واقعیه نبود. فرمودن که اصول عملیهی که به این لسان باشد در اینها باید ملتزم به ایزا بشیم، به خلاف ماکان به لسان، به خلاف اون ادلهی که به لسان ماه و شرط واقعا هست که امارات از این قبیل هستن. لسان امارات لسان بیان شرط واقعی هست، اینکه شرط واقعی در اینجا وجود داره. اونجا اونها در مورد امارات قائل به ایزا نیستیم. و همینطور در اصول عملیهی که در نفس و تکلیف جاری می شود، اونجا در اونها هم قائل به ایزا نیستیم. اونجا هم وجهی برای ایزا وجود نداره، چون ولو به اصل عملی وجوب صلات جمعه ولو به استصحاب هم ثابت شده باشه، ولی بعد کشف خلاف معلوم شد که اونی را که شخص انجام داده اصلا واجب در بین نبود، واجب در بین ظهر بود که همچنان غیر و معتیون به هست، احتیاج به قضا دارد. نسبت به قاعده حل، قاعده طهارت و استصحاب، توجیه مرحوم آخون در بحث اجزا اومده. اما نسبت به براءت عقلیه و براءت نقلیه و حدیث رفع، نسبت به براءت نقلیه و حدیث رفع چجور حکم به ایزا می شود، این را در بحث اقل و اکثر ارتباطی از کلام رماخون در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا استفاده میشه. هم در اصل بحث اقل و اکثر ارتباطی در توجیه جریان حدیث رفع برای نفی شرطیت مشکوک و شرطیه و جزئیت مشکوک و جزئیه، هم در اصل بحث و هم در مطلبی که در تنبیه ثانی از بحث اقل و اکثر، از اون دو موضع نظر مرحوم آخون استفاده میشه. در اون اصل بحث اقل و اکثر ارتباطی فرمودن دلیل نقلی که مثل حدیث رفع باشه میتوان به این تمسک کرد برای نفی جزئیت ما شک فی جزئیتیه. این بله در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی میتوان به این حدیث رفع استدلال بکنیم. این قلد و قلد های این وسط مطرح شده که جزئیت سوره، اینکه امر جعلی نیست، چجور حدیث رفع اینو بخواد بردارد، فرموده که در جواب که ولو خود جزئیت امر جعلی نیست، ولی منشأ انتزاعی او امر جعلی هست. جزئیت مجعول به منشأ انتزاعش هست که تکلیف متعلق به اکثر هست. تکلیف متعلق به نماز معصوره موجب انتزاع جزئیت سوره برای صلات میشه. حدیث رفع در حقیقت در منشأ انتزاع جاری میشه. اشکال بعدی مستشکل میکنه که اگه حدیث رفع بیاید اون منشأ انتزاع را برداره، منشأ انتزاع را برداره، یعنی امر به اکثر را برداره، این که مکلف به اقل یعنی نماز بدون سوره اکتفا بکنه، این وجهی نداره، به خاطر اینکه این دیگه معمروبه نیست که دلیل بر امر نسبت به باقی نداری. در جواب از اون اشکال مرحوم آخون مطلبی فرموده که برای بحث اجزا استفاده میشه. جواب از اون اشکال اخیر اینه که ایشون فرمودن که بله، حدیث رفع میاد منشأ انتزاع رو برمیداره که خود تکلیف به اکثر هست، ولی چون نسبت حدیث رفع به ادله ایلا و شرائط نسبت استثناء هست، حدیث رفع با جریانش در حقیقت در موردی دلالت میکنه بر این که اون ایلا و شرائط که برای صلات واقعا معتبر شده اند، اعتبار اینها در ظرف علم هست، اما در جایی را که شخص جهل به او داشته باشد اینجا دیگه شرطیت ندارد، جزئیت ندارد، مشکوک جزئیت نداره. فرمودن که بله، حدیث بله جریان حدیث رفت به لحاظ منشأ انتزاع هست، ارتفاع جزئیت به ارتفاع منشأ انتزاع هست، الا ان نسبت حدیث رفت از ناظر الالعدلت دالت علا بیان الاجزا، نسبت حدیث رفع الیها یعنی الى عدلت الاجزا نسبت استثناء هست و هوه معها، یعنی حدیث رفع به ذم عدله ایلا و شرائط مجموعا دلالت می کنن دالتون علا جزئیتها الا مع الجهل بها، در ظرف جهل دیگه جزئیت ندارد. خب وقتی که حدیث رفع جزئیت اون مشکوک الجزئیه را در ظرف جهل برداشت یا مشکوک الشرطیه شرطیت او را برداشت ولو به حسب اجتهاد ثانی، الان دیگه حدیث رفع جاری نمیشه، الان دیگه براءت نقلیه جاری نمیشه، ولی در اون زمانی که عمل انجام میشد طرف جاهل بود دیگه. خب عمل در ظرف جهل انجام شده، حدیث رفع دلالت کرده، اقتضا کرده به ذمش به ادله ایلا و شرائط که در ظرف جهل جزئیت وجود ندارد، جزئیت اختصاص به فرض علمیت، فرض علم به علم شرط و علم به جز پیدا کرده. خب روی این حساب اجزا میشه علا طبق قاعده، چون در جزئیت در حقیقت منتفی میشود در موارد جهل، در موارد شرطیت منتفی میشه. پس تقریب اجزا در اصول عملیه‌ای که به لسان تنریح متعلق هست به این جهت هست که در حقیقت ما هو شرط اعم از وجود واقعی طهارت و وجود ظاهری طهارته و عملی که مستند به استصحاب، مستند به قاعده طهارت و حلیت بود واجد شرط بوده چون توسعه داده. دلیل نسبت به موارد جریان برات نقلیه بخاطر اینکه اصلا شرطیت نداشت، عمل بله فاقد شرط بود ولی چون شرطیت نداشت اون مشکوک، اونی که اجتهاد ثانی میگوید که او شرطه، چون در زمان جهل شرطیت نداشت پس الان هم از زاویه اجتهاد ثانی هم نگاه بشود به عمل سابق، عمل سابق نقص نداره، اونی را که شرط بود واجد او بود، اونی را که واجد نبود اصلا شرطیت نداشت، پس عمل به عنوان فاقد شرط محقق نشده. نسبت به کل ما یکون و شرطن و جزءن واجد بوده، اگر فاقد شرط واقعی هم بوده اون در اون امر واقعی شرطیت نداشت. این توجیه فرمایش مرحوم آخوند در اجزای در موارد اصول عملیه، یعنی استصحاب یا قاعده حلیت و قاعده طهارت و براءت نقلیه. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ در اون قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند که در بحث اجزا فرموده بودند
نسبت به اصول عملیه‌ای که در مقام تنویح متعلق و موضوع بعد موضوع تکلیف جاری شده اشکال شده است و مناقشه شده است. این مطلب در فرمایشات مرحوم نائینی و ترانزه مرحوم نائینی، محققین بعد از مرحوم نائینی به وجوهی مناقشه شده. عمده دو وجه در به عنوان اشکال و مناقشه در کلام مرحوم آخوند نسبت به اون قسمت اول، عمده دو تا مناقشه است. یک مناقشه حلی و اشکال حلی هست، یک مناقشه نقضی و اشکال نقضی هست. اشکال نقضی که مرحوم نائینی به مرحوم آخوند در این قسمت دارن اینی که فرمودن که اگر استصحاب در طهارت در طهارت صبح که موجب طهارت ظاهری صبح میشه، این سبب توسعه در شرط مأمور رو بشود واقعا و شرط مأمور به اینجا هم محقق هست، لازمه این حرف اینه که اگر لباسی ملاقات کرد با چیزی که محکوم به طهارت ظاهریه بوده، حین الملاقات طاهر بوده ظاهرا به استصحاب یا به قاعده طهارت، بعدا کشف خلاف شده. خب اینجا نباید حکم به نجاست این ملاقی بشود، چون ملاقات کرده است در زمانی که اون شی طاهر بوده. اگر ادله استصحاب یا قاعده طهارت بله توسعه بدهد در عنوان طهارتی که در موضوع ادله عقد شده است، اینجا را هم باید توسعه بده. باید بگه که این که شی به ملاقات، این عنوان که ملاقات با طاهر موجب نجاست نیست، خب این طاهر اگه طاهر ظاهری رو هم بگیره، اینجا طهارت ظاهری وجود داشت و باید این ملاقات موجب نجاست نشود ولو بعد کشف خلاف، ولو انکشف که این ملاقات در زمان ملاقات نجس بوده، باید حکم به نجاست نشود. ولا اظن ان یلتزم بهی احد، این قابل التزام نیست که در این مقام هیچ کسی به او ملتزم نشده. این اشکال نقضی که در کلام مرحوم نائینی در اجود در بحث اجزا آمده. بله
خب مگه تفصیل به این متعلق رو چی ندادن؟ آیا در متعلق نیست که یعنی در متعلق نیست
کجا قاعده طهارت دیگه بالاخره قاعده به لسان تحقیق او دیگه به لسان این نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که نکتهش اینه که اون فرق و معلوم واقعون بین اونجایی که در حکم در حکم امری در جایی که در مقام اثبات تکلیفی وارد شده باشه یا نفی تکلیفی اونجا بله، ولی اون قسمتی را که در متعلق گفته طهارت دیگه، گفته این عنوان طهارت در موضوع در لا صلات الا به طهور عقد شده که طهارت داشته باشه دیگه. خب این در دلیل استصحاب گفته که اینجا لباس طاهر هست. خب به همون نکته ای که دلیل استصحاب در اینجا میتواند توسعه بده در شرط واقع، در شرط بگه طهارت دیگه در این دلیل عقد شده، چون به لسان تحقیق طهارت دیگه، وجه حرف مرحوم آخوند این بود، چون به لسان تحقق طهارت هست این حکومت داره بر اون دلیلی که در او طهارت عقد شده. در دلیل، بله اون دلیل صلات، لا صلات الا بتهو، اون متعلق تکلیف است ولی این خصوصیت نداره. نکته توسعه اینه که این در لسان او، لسان بیان شر، بیان این تا بیان، لسان بیان، لسان تحقق طهارته. چون لسانش لسان تحقق طهارت هست، این حکومت داره بر ادله‌ای که در اون در موضوع اونها طهارت افتاده. این یک نقض که در کلام مرحوم نائینی اومده. نقض‌های دیگه هم در زائد بر این نقض در کلمات مرحوم آیخویی در همون حاشیه اجود، تعلیقه اجود مطرح شده. بعضی از نقض ها هم در کلام مرحوم آی تبریزی در همون بحث اجزا اضافه شده. از نقض هایی که مرحوم آیخویی اضافه کرده به فرمایش مرحوم نائینی اینه که لازمه یه حرف شما اینه که در این موارد که بله شخص لباس نجس را با آبی شسته که محکوم به طهارت هست ظاهرا بالاستصحاب او به قاعده طهارت، باید بگیم که این لباس متنجس مغسول به ماء طاهر ظاهری پاک شده، چون غسل به ماء طاهر ظاهرا. خب این آب طاهری، آبی که طهارت ظاهری داره، اون موضوع تطهیر ماء طاهر هست. اگه دلیل استصحاب توسعه در موضوع ایجاد بکنه، در این موضوع هم باید توسعه ایجاد بکنه. لازمش طهارت ما، طهارت لباس نجس مغسول به این ما هست. این در این مورد باید حکم به این بشه. و همینطور در وضوع، بله شخص با این آب وضوع گرفت که بله مشکوک و طهاره بود، استصحاب طهارت گفت این طاهره، قاعده طهارت گفت این طهارت دارد. خب اینجا وضوع غسل، این وضوع و غسلی که با این آب انجام شده، باید حکم به صحت این وضوع و غسل بشه ولو بعد انکشاف نجاست اون ما واقعا. اینم قابل در مثل این موارد قابل التزام نیست. یا از مثالهای دیگه ای که مربوط به باب معاملات اینا هست، اگه مثلا به استصحاب ملکیت بله سمن، بله مسمن و مبی ملک شخص بوده، به استصحاب ملکیت معامله انجام شده، خب استصحاب ملکیت برای صحت به ملکیت، مالکیت اون بایه نسبت به این مبی لازم هست. اگه دلیل استصحاب توسعه ایجاد بکنه در مورد جریانش، که یکی از موارد جریانش ملکیت هست، خب نسبت به اون احکامی که در اونها ملکیت عقد شده، در همه اونها باید توسعه ایجاد بکنه. این شخصی که بله ملکیت او به استصحاب ثابت شده، اگر مشتری این معاوضه بکنه این مبی را با شیعی و سمن را اخذ بکنه، بعدا کشف شده که نه این ملک اون نبود، استصحاب علا خلاف واقع بود، لازمش اینه که در این موارد حکم بکنیم به صحت بی و انتقال انتقال سمن به این بایهی که مالک بوده از ظاهرن و غیر مالک بوده از واقعا. این لازمه تقریب و توضیح شما در اجزاء در اصول در اصول عملیه‌ای که به لسان تحقق موضوع هست، لازمش اینه که در این موارد هم این لوازم رو هم ملتزم بشید. و لا یظن به فقیه ان یلتزم به شیء من ذلک، اینا چیزایی نیست که بشه ملتزم بشه، به هیچ کسی ملتزم به این نشده. موارد دیگه هم اضافه شده در کلام مرحوم آی تبریزی، از جمله بله اینه که خب این چرا خیلی دور بریم در خود اگه استصحاب در جایی که به لسان تحقق شرط باشه این توسعه در شرط واقعی ایجاد میکنه نسبت به خود وضو حساب بکنیم لا صلاة الا به طهور میگه نماز باید با طهارت باشه شخص نماز خونده با نماز خونده با وضوع استصحابی یا با بله با وضوع استصحابی نماز خونده بعد معلوم شده که نه در زمان نماز این شخص محدث بوده از واقعا خب لازمه اون تقریبی که شما در اینجا در طهارت صبح طهارت خبثیه گفتید لازمش اینه در این موارد هم حکم به صحت این صلات بکنید چون تحقیق شرط همونطور که در طهارت من الخبث هست در طهارت من الحدث هم این لسان استصحاب لسان تحقق شرطه والینگ نمیشه به او ملتزم بشه موارد دیگری هم هست مثلا اگر گفتیم به عنوان نقض اضافه شده یکی از موارد اینه که خب فرمودن که شما اگر در شرایط مأمور به گفتید که دلیل استصحاب یا قاعده طهارت او حکومت داره تا این تقریبی که دارید در اینجا این تقریب در قسمت نجاست هم میاد دیگه خب اگر استصحاب طهارت حاکم باشد بر حکمی که در او عقد شده از طهارت واقعی از اون طرف دلیل استصحاب نجاست هم باید حاکم باشه در اون حکمی که در موضوع او نجاست عقد شده حالا اگه ما در بحث نجاست طهارت و نجاست قائل به مانعیت نجاست شدیم نه شرطیت طهارت قائل به مانعیت نجاست شدیم شخص یک لباسی داشت که مقتضای استصحاب این بود که این لباس نجس هست مقتضای استصحاب این بود که این لباس نجسه ولی در این حال که استصحاب نجاست به او میگفت که لباس نجسه ولی در این حال او به احتمال این که یقین به نجاست که نداشت استصحاب میگفت نجسه به رجای این که این واقعا طاهر باشه اومده در این نماز خونده خب اینجا بر اساس تقریب شما مرحوم آخون باید حکم بشه در عدم صحت این صلات ولو کشف بشود در واقع که این لباس طاهر واقعی بوده نجس نبوده چرا؟ به خاطر اینکه این دلیل استصحاب به مقتضای حکومت داره بر او دیگه حکومت بر او داشت چون نجاست در مانعیت صلات عقد شده شرط صحت و صلات عدم النجاسه هست استصحاب نجاست میگوید اون نجاستی که مانع عقد شده امن از نجاست واقعیه و نجاست ظاهری است. خب اینجا نجاست ظاهریه که داشت نجاست ظاهری همونطور که نجاست واقعی مانع از صحت صلات نجاست ظاهری هم باید مانع از صلات باشه باید اینجا حکم بشه به بطلان صلات و از این طرف مثلا در این مورد حکم به بطلان صلات بشه ولی اگر اماره قائم شده خبر ثقه گفته بود که این لباس نجسه علارغم اینکه خبر ثقه قائم شده شخص احتمال طهارت واقعی او رو میداد خب اینجا اگه واقعا این لباس طاهر در بیاید در از نظر قصد قربت هم مشکلی نداشت قصد قربت ازش متمشی شده چون به رجاء طهارت واقعی این را خونده و در موردی که اماره قائم شده بر نجاست و علی رغم قیام اماره شخص صلا فی این در این صوب مشکوک طهارت و نجاسه ای که اماره میگفت نجسه اینجا حکم به صحت صلات بشه ولی در جایی که استصحاب قائم شده بر نجاست این مخالفت با استصحاب کرده بگیم که این نمازش باطله چون نجاست واقعی نجاست ظاهری وجود دارد و دلیل استصحاب توسعه در ما اخذ در متعلق احکام توسعه میده، نجاست ظاهری را هم مانع قرار داده. اینا مطالبی نیست که بشه به اینها ملتزم شد. این اشکال نقضی از ناحیه مرحوم نائینی و اعلام متأخر نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در استصحاب و قاعده طهارت و قاعده حلیت، اشکال حلی و مناقشه حلی اینه که مرحوم نائینی فرموده که بله قبول داریم که در این ادله استصحاب حکومت وجود داره، یا در قاعده طهارت و قاعده حلیه حکومت وجود داره، نسبت به ادله اجزا و شرایط واقعیه حکومت وجود داره، ولی این حکومت حکومت ظاهریه هست نه حکومت واقعیه، و حکومت ظاهریه معناش اینه که تا وقتی که جهل وجود دارد، مادامی که کشف خلاف نشده است، آثار واقع بار میشه، ولی این ترتیب آثار واقع مادام الجهله، مادام انکشاف، مادامی که لم ینکشف خلاف هست، ولی اگر کشف خلاف شد، بعد کشف خلاف خب نسبت به اون عمل انجام شده باید نگاه بشه، وقتی واجد شرط نبوده دیگه ترتیب آثار واقع بعد از کشف خلاف معنا نداره. حکومت در این مورد حکومت ظاهریه هست. در قول کلام مرحوم نائینی توضیح داده شد که حکومت علا قسمین هست. قسم اول از حکومت، حکومت واقعیه هست، برای یک دلیل به نسبت الی دلیل آخر. حکومت واقعیه در جایی است که دلیل حاکم در مرتبه دلیل محکوم باشد و در موضوع دلیل حاکم، در دلیل حاکم شک در محکوم اخذ نشده باشه، شک در اون حکمی که در دلیل محکوم وجود داره اخذ نشده باشه، مثل موارد معروف از حکومت، لا ربا بین الوالد و الولد، لا شک لکثیر شک و امثال اینها. خب در این موارد، در این قسم اول از حکومت که در دلیل حاکم شک اخذ نشده، شک در محکوم اخذ نشده، خب این سری از ادله حاکم موجب توسعه در واقع می شود و ما هو شرط، ما هو الموضوع باقت نظر حاکم را توسعه میده. باقت نظر دلیل حاکم موضوع زیغ بود، دلیل حاکم میاد اون را توسعه میده یا تغییر میکنه. تغییر و توسعه در این موارد، تغییر و توسعه واقعی هست. التوافق بالبیت صلاتون توسعه واقعی هست. لا ربا بین الوالد و الولد، لا شک لکثیر شک، اینها تغییر واقعی ایجاد میکنه نسبت به ما اخذ در موضوع دلیل محکوم. ولی قسم دوم، بله قسم دوم از حکومت که از اون تعبیر می شود به حکومت ظاهریه، جایی است که شک در محکوم در موضوع دلیل حاکم عقد شده. خب وقتی در موضوع دلیل حاکم شک عقد شده باشه، طبعاً حکمی که مفاد دلیل حاکمه حکم طریقی میشه، نه حکم نفسی واقعی. حکم طریقی میشه، حکم ظاهری میشه. وقتی که حکم مفاد دلیل حاکم حکم ظاهری بود، دیگه معنا نداره. به تعبیر مرحوم نائینی، یستحیلو که اینی که مفادش حکم ظاهری هست، حکم نفسی نیست، حکم واقعی نیست، این موجب توسعه یا تغییر در واقع بشه. اگر توسعه یا تغییری در این قسم دوم از حکومت وجود داشته باشه، توسعه در مقام ظاهره، چون مفاد خود دلیل حاکم حکم ظاهریه دیگه، حکم طریقی هست نه حکم نفسی. اگه توسعه ای در بین باشه، توسعه در مقام ظاهر هست، یعنی مادام از جهل، مادامی که لم ینکشف الخلاف، و معنای این حکومت، معنای این مقتضای این حکومت اینه که آثار واقع را مادامی که خلاف کشف نشده آثار واقع رو باید بار بکنیم. اما بعد انکشاف خلاف چی؟ دیگه این دلیل حاکم دیگه اونجا کاری نداره دیگه، باید علل قاعده مشی بکنیم. دلیل حاکم دیگه در حالت بعد انکشاف خلاف و بعد ارتفاع جهل بردی نداره، این دلیل حاکم رو کنار گذاشته میشه، فی حد نفسی مسئله رو حساب میکنیم، مقتضای قاعده اینه که عدم اجزا باشه دیگه، چون به مقتضای بعد از بین رفتن اون حکم ظاهری که مستند به اصل عملی بود، بعد از بین رفتن اون الان از زاویه اجتهاد دوم که نگاه می شود اون عمل سابق فاقد جزء شرط، بعد انکشاف خلاف معلوم می شود که عمل یظهر که عمل سابق فاقد جزء شرط هست، به خاطر فقدان عمل، بله به خاطر فقدان عمل للجزء او شرط حکم به بطلان میشه. چطور شما مرحوم آخون فرمودید که انکشاف اند انکشاف خلاف لا ینکشف فقدان عمل، نه اند انکشاف خلاف ینکشف فقدان عمل، چون اون حکومت و بردی که ادله اصول داشتن مادام الجهل بود، مادام لم ینکشف الخلاف بود، بعد از این دیگه اقتضایی ندارد تا بعد نسبت به حالت بعد انکشاف خلاف اقتضایی نداره، چون توسعه در واقع که ایجاد نکرده بودن. این اشکال و مناقشه مرحوم نائینی و محققین بعد به فرمایش مرحوم آخون در استصحاب و قاعده حلیت و قاعده طهارت، به همین بیان که مرحوم نائینی در اونجا فرمودن میتوان از فرمایش مرحوم آخون در حکومت حدیث رفع هم جواب داد، یعنی اشکال کرد به فرمایش مرحوم آخون در حکومت حدیث رفع. در اونجا مرحوم آخون فرمود که حدیث رفع حاکم بر ادله اجزا و شرایط هست و استثناء میکند و به منزله استثناء بر نسبت به ادله اجزا و شرایط. اشکال اینه که بله حدیث رفع بر ادله اجزا و شرایط حکومت داره، استثناء هست، ولی چون رفع در مورد حدیث رفع در فقره ما لا یعلمون رفع ظاهری هست نه رفع واقعی، رفع ظاهری که شد یعنی مادام الجهل رفع وجود دارد، که رفع ظاهری هم به معنای عدم ایجاب احتیاط دیگه، ریشه در نهایت به اونجا برمیگرده. چون رفع ظاهری هست مادام الجهل، طبعا استثناء و اختصاصی که به ادله اعیال و شرایط وارد میشه استثنای مطلق نیست دیگه، استثنای مادام الجهله، نه استثنای بله نه استثنای مادام الجهل، اختصاص مادام الجهل به این معنا که ما در مواردی که شخص جاهل هست لزوم رعایت نداره، نه اینکه واقعا از شرطیت افتاده باشه، واقعا از شرطیت نیفتاده. تمامیت فرمایش مرحوم آخون در نسبت به براءت نقلیه، اجزای در براءت نقلیه متوقف بر اینه که حدیث رفع اقتضا بکنه که در ظرف جهل واقعا شرطیت ندارد، مشکوک و شرطیه، مشکوک و جزئیه در ظرف جهل واقعا شرطیت نداره، واقعا جزئیت نداره، و حال اینکه چنین مطلبی از حدیث رفع استفاده نمیشه، چون رفع در حدیث در فقره ما لا یعلمون رفع ظاهری هست و رفع ظاهری بیش از ظرف جر را شامل نمیشه. این اختصاص و استثنایی که از حدیث رفع به دست می آید مقید به جهل، مقید به عدم انکشاف خلافه. ولی اذن کشف الخلاف معلوم شد که اینجا جای جریان براءت نبود، مثلا خبر ثقه پیدا کردیم در شرطیت سوره، خب اند انکشاف خلاف معلوم میشه که اون عملی که در زمان سابق انجام شد اون عمل فاقد جزء شرط، بله فاقد جزء شرط بوده، طبعا حکم او تدارک هست، اعاده قضا وجوب الاعاده وجوب القضا مقتضای فقدان عمل سابق للجزء او شرط هست. خب اینجا در این قسمت فرمایش مرحوم آخوند هم نسبت به اصول عملیه که در مقام تنقیح موضوع هستن مثل استصحاب، تنقیح متعلق هستن مثل استصحاب یا قاعده علیت و قاعده طهارت، و هم براءت نقلیه که حدیث رفع باشه. بله در این قسمت تمام شده. اینجا یک وجه دیگه‌ای برای مرحوم آخون گفته شده در اجزا در قسمت استناد به حدیث رفع، و اون اینه که مرحوم آخون میخواهد به حدیث رفع استدلال بکنه به اجزا، که اولم فرموده بود اول بحث هم که دلیل خاص مثل حدیث رفع به نقل مطلقه، به حدیث رفع میخواهد برای اجزا استدلال بکنه، ولی نه در فقره ما لا یعلمون، بلکه در فقره ما اخطأوا، در فقره خطأ، در فقره خطأ میخواد استدلال بکنه. خب در اینجا بله با توجه به این که رفع در فقره غیر ما لا یعلمون در مثل فقره استرا اکرا اینها رفع در اونجا رفع واقعی هست نه رفع ظاهری، روی این حساب این اشکالی که قبل به حدیث رفع در فقره ما لا یعلمون شده در این قسمت فقره خطا وارد نمیشه، رفع رفع واقعی هست. اون وقت چطور مرحوم آخون به این فقره ما اخطأوا، رفع ما اخطأوا بخواد استدلال بکنه؟ به خاطر اینکه در مواردی که شخص بعد جاهل به مسئله بود، حدیث مثلا خبر ثقه واجد شرایط را پیدا نکرده بود به دلیل براءت تمسک کرده، این خطا و اشتباهی بود که در اینجا از شخص صادر شده. جهل به واقع هم از مصادیق خطا هست. عقل در این شخص در مجتهد در استنباط حکم، خب دلیل رفع الخطا هم حکم را به صورت واقعی برمی‌دارد. روی این حساب رفع در فقره ما اخطأوا چون رفع واقعی هست نتیجه میشه اجزای عمل. مناقشه در این وجه هم عبارت از اینه که بله از نظر کبروی مرفوع در فقره ما اخطأوا به همون حکم واقعی هست نه حکم ظاهری، ولی عنوان خطا در مقابل ما لا یعلمون که در قرار گرفته مقصود از خطا فی حد نفسهی در مقابل عمد، خطا در مقابل عمد هست فی حد نفسهی، اگر فی حد نه در مقابل جهل، در جایی را که شخص قصد امری را بکنه ولی برخلاف اونی را که خصوصیت واقعیش هست، قصد امرم و لم یصبه بل اخطأه، خطا در مقابل عمده، عنوان خطا فی حد نفسی در مقابل عمد هست، روی این حساب نمیشه این را در فرض جهل پیاده کرد، ناظر به موارد جهل نیست. در حدیث رفع هم با توجه به این که در مقابل خطا ما لا یعلمون جداگانه ذکر شده، جهل جداگانه ذکر شده، طبعا اگر خطا به حسب عنوان اولیش هم اطلاق داشته باشه اینجا مقابلش با اون مالا یعلمون نشوندنده اینه که ارید من الخطا خصوصی همون خطای عمدی. روی این حساب به فقره یعنی مرحوم آخوند هم به فقره ما اخترو نمیخواست استدلال بکنه، به خاطر اینکه اون شاهدی که از فرمایش مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر آوردیم اون نشون میده که مرحوم آخوند به فقره ما لا یعلمون میخواد استدلال بکنه. مرحوم آخوند در حکم به اجزا به فقره ما اخترو تمسک نکرد. اگر کسی بخواد تمسک بکنه به فقره ما اخترو این هم تمام نیست، به خاطر اینکه عنوان خطاب در مقابل عمده، نه اینکه وساده به در موارد جهر عنوان نسبت به مطلق موارد جهر اینو عنوان خطاب صادق نیست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.